سوال تعداد کشتی منو.
تعداد سهمو کی چجوری مشخص میکنن؟ و چی میشه که عوض میشه؟ یعنی مثلا اضافه میکنن سهمو؟
ببین موقع تشکیل هر شرکتی ما بر اساس قانون تجارتمون شرکت ها هر سهمی 100 تومنه، مثلا عرفش اینه. بعد سرمایه شرکت اگر 100 هزار تومن باشه یعنی 1000 تا سهم 100 تومانی. ولی برای شرکت های مختلف تعداد مختلف هر چقدر سرمایه‌ت باشه اون تقسیم میشه به بلوک های مثلا 100 تومانی و میشه تعداد سهامت. چی اینو زیادترش میکنه؟ چی تعداد سهمتو بیشتر میکنه؟ وقتی تو افزایش سرمایه میدی، میگه الان من میخوام مثلا یه افزایش سرمایه 50% بدم، 100 هزار تومن هم میخوام بکنم 150 هزار تومن. بعد یه وقتای خودتون خود اون سهامدار قبلی ها مثلا ما ستا پول دوباره میاریم با هم میذاریم، یه وقتایی نه مثلا دو نفر دیگر هم میاریم میگیم تو هم 25 تومن بده، تو هم 25 تومن بده. از الان من شرکت 150 هزار تومانی ام که دیگه 1500 تا مثلا سهم دارم. خب این شکلی افزایشش میدیم. پس افزایش سرمایه چیزی که تعداد سهم رو بیشتر میکنه. یه وقتایی هم شرکت قیمت سهم خیلی زیاد میشه، دیدیم مثلا شرکت مثلا 30 هزار تومن چون 25 هزار تومن و اینا میاد دیگه خیلی این میان سهامو چیز میکنن،
میشکننش،
میگن که آقا مثلا منقسم به سهم فلان مثلا اینقدر این تقسیم میشه. از این بعد تو اگه یه سهم 100 تومن یه سهم مثلا 10000 تومانی داری یا فرض دو تا سهم 5000 تومانی داری. آها. این شکلی میشه. مم. برای مثلا حالا خوردش میکنن دیگه به دلایل.
فیلم سوشال نتورک رو دیدی؟
من ندیدمش.
یه جاش هست که اونم باز یکی از سکانس‌های خفنه. جفت این فیلمایی که گفتم نویسنده‌شون یکیه، آرن سورکین. یه صحنه‌ش هستش که این رفیق دانشگاهش بعد مدت‌ها برمیگرده تو اداره فیسبوک، این وکیله یه دونه کاغذ میذاره میگه ببین یه عالمه سرمایه جدید وارد کمپانی شده، سهم تو مثلا از 30% شده مثلا 0.3%، یعنی سهم تو از کمپانی. ولی برای مثلا خود زاکربرگ این اتفاق نیفتاده بود، یعنی توی قراردادش بود که اگه سرمایه جدید وارد بشه سهم تو از کمپانی به همون میزان کم میشه. یعنی چون به هر حال مثلا نیویورک مثلا 10000 دلار گذاشته بود فیسبوک رو انداخته بودن، بعد مثلا 3 سال بعد مثلا 10 میلیون دلار یکی آورده بود سرمایه وارد کمپانی کرده بود، بعد این 10000 دلار خب اون موقع 30% کمپانی بوده الان شده 0.3%. میدونی؟ ولی مثلا مال زاکربرگ ثابت مونده بود، چرا؟ چون مثلا تو قرارداد اون ذکر شده بود که نه این همیشه 30% خواهد داشت هر چقدر هم چیزه. این چیز معمولیه، یعنی اتفاق میفته.
این بازم این چیزی که گفتید چیز قشنگیه. یه چیزی داره اسم حق تقدم. حق تقدم چیه؟ وقتی میخوایم شرکت افزایش سرمایه بده و من و شما مثلا ستایی با هم مالک شرکتی میخوایم افزایش سرمایه بدیم، ما یه حق تقدمی داریم. این شرکت ما دیگه الان روز اولش نیست، درسته سرمایه‌مون بوده 100 هزار تومان، هر بلوکمون 100 تومانه، ولی الان قیمتمون تو بازار 500 تومان داره معامله میشه دیگه. قیمتی که 100 تومانی 500 تومانه، ماها بخوایم افزایش سرمایه بدیم چقدر بدیم برای اینکه سهام جدیدا رو اون بیست. ببینید داستان اینه، افزایش سرمایه که میدی بلوک جدیدایی که داره اضافه میشه یه قیمت توی ارزشی میخوره، ولی داستان اینه که شرکت تو دیگه شرکت 100 هزار تومانی نیست، 500 هزار تومانه. رو چی داره این دو نشون میده؟ تو قیمت بازارت، نه تو قیمت دفترت. خب ما ها حق تقدم داریم. چطور؟ اگه بخواد سهم جدید اضافه بشه ما همون پول در واقع میتونیم صاحب سهم جدیدا باشیم با پرداخت یه مبلغی و اینا. یه وقتایی سهامداران خبر ندارن، دنبال نمیکنن، نمیان اصلا، افزایش سرمایه صورت میگیره نیستن، حق تقدمشون استفاده نمیکنن. ما هم حق تقدمه انگار تو بازار در واقع فروخته میشه، اینا حق تقدمه رو میگیرن میرن تو افزایش سرمایه انگار شرکت کنن، طرف نیست، نبوده، تموم شده. ما براش چیکار میکنیم؟ حق تقدمش رو میفروشیم، پولش رو بعدا به حسابش میریزیم. این اتفاق میفته. اون قراردادی که گفتی که هم قرارداد پیشرفته تریه، اونا سهامشون انواع داره، مثلا سهام با حق رای، بدون حق رای، نمیدونم حالا سهام فیچر داره، اینجوری بهت بگم سهاماشون میتونن تو قرارداد تعمیم در واقع اینو تغییرش بدن. بخوایم برگردیم تو بازار خودمون میشه داستان حق تقدمی. مثلا تو نیستی، خارجی، مثلا 10 سال نیستی، ما 5 بار تو افزایش سرمایه دادیم، بعد چیکار کردیم؟ همه حق تقدماتو جمع کردیم، بعد پولشو بهت میدیم تو حسابت همیشه هست تا وقتی برگردی. هیچ وقتم گم نمیشه، دورم ریخته نمیشه، کسی همش دست نمیزنه.
ولی این ضرر نداره برای اون مالک سهام؟ یعنی بهتر نیست اون حق تقدم رو استفاده کنه تا اون پول رو؟
اگه بود و باید تصمیم میگیره. یه وقتی مثلا من میام میگم که اوکی باش، من همینقدر برام بسمه. یه وقتی هم میگم که نه و حال خیلی خوبه مثلا بگیریم، میخوام داشته باشم و اینا. اگه باشه تصمیم میگیره آقا حق تقدم رو بفروشم به مردم، اونا برن سهم جدید رو بعد بگیرن، یا اینکه نه خودم استفادهش کنم دیگه.
بعد سهام وقتی اضافه میشه، سهم وقتی اضافه میشه که اون سهام داره، که اون سهامایی که بوده تموم شده باشه.
نه نه نه.
اصلا سهام تموم میشه.
ببین نه.
همش رو بفروشیم.
یه حوزه. باز میگم حوزه که بلوک بلوکه. همیشه همینه. خب؟ یه وقت تو داریش، من ندارمش. تو من میفروشی، یه وقت هم نمیفروشی و من هرگز نخواهم داشت. میرم تو بازار میشینم.
فرض کن یه شرکت خیلی سوددهیه، ببخشید واسه پریدم. یه شرکتی خیلی سودده، هر کی سهامشون میخره دیگه نمیفروشه، چون
همه میخوانش، همه نگرش میدارن. آره، به واسه منم نمیرسه.
آره اون تموم میشه سهامش.
تمام. آره دیگه 100 تا اینا که بیشتر نبوده که، 100 تا هم بقیه خریدن دیگه، من موندم. به خاطر همین یه وقتایی تو ارز اولیه ها، مثلا ارز اولیه هم احتمالاً بازار که از اون اصطلاحی که میشنوین زیاد. ارز اولیه یعنی چی؟ یعنی من میگم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم اومدم تو بازار برای اولی بار 5% 10% هم دارم، مثلا 50 سهاممو همه ماها عمده ها تصمیم گرفتیم داریم میدیم به دست مردم. میتونه هر چند نفری اون پشت نشسته باشه، خب امکان داره بهشون نفر یه دونه برسه، امکان داره بهشون نفر 10 تا برسه یا هر چند تایی به هر کسی، ولی خب تعدادش محدوده دیگه، همین امکان. ولی به نفر مثلا 1.1 میلیون دیگه نرسید دیگه، اون شرمنده تو صف نشست، شروع کردن به بعد اوردر گذاری مهمه دیگه، مثلا به سرعت اوردر گذاری یا تعداد آدما، خلاصه به هر کی که بشینه تو صف یه جوری تقسیم میکنن، امکان دارن به یه سری نرسه دیگه. البته الان تو ایران ما یه مکانیزمی به اسم بوک بیلدینگ داریم، اینجوری که هر نفر تعداد تو صف خرید بشینن، تعدادی که ما می‌خوایم عرضه کنیم و تقسیم می‌کنیم، به اون تعدادو بهشون تخصیص میدیم. به خاطر همین امکان داره مثلا یه جا بری کلا 30 تومن مثلا بشه خرید پول خریدت، انگار مثلا رفتی چه می‌دونم یه دونه پیتزا خریدی، انقدر تعداد کمی از اون بلوکه به دستت برسه. خب یه وقتایی هم نه، مثلا توی بازارهای دیگه یا توی مدلای دیگه اینجوریه که ما به سرعتی که میریم سفارش میذاریم و به قیمت و به تعدادمون به همون میرسه، ولی آره تموم هم میشه، امکان داره دیگه تو نه به تو نه، اصلا همه مردم که نمیتونن سهامدار یه شرکتی باشن که.
بعضی هستن قبل این که اصلا عرضه اول اتفاق بیفته میرن سهام اینا میگیرن که وقتی عرض اول شد یه سود زیادی بکنن. یعنی
ببین این خیلی چیز معمول و اینایی نیست، یه وقتی شرکتی از اول اومده تو خود بازار پذیره نویسی شده، یعنی من اومدم گفتن یه امیدنامه دادم، گفتم سلام مردم من میخوام برم یه شرکت مثلا اتومبیل سازی بزنم، شریکم رفتم صحبت کردم مثلا فلان شرکت توی فلان کشور، بعد من اینقدر پول میخوام، احساس میکنم 5 سال دیگه هم شروع میکنم بهتون سود دادن، کی میخواد اینو بخره؟ یه سری آدم میرن پول میذارن مثلا بلوک های سهمشون رو میگیرن، 5 سال هم صبر میکنن تا اصلا بره آدم استخدام کنه، نمیدونم بسازه شرکت و فلان، این شروع کنه سهم در واقع به پول رسیدن و اینا. بعد اون شرکت میاد توی در واقع بازار، حالا
انجل اینوستر به اینا میگن،
نه انجل باز انجل اینوستر یه جای دیگه، این اون جایی که پذیرنویسی میکنی. کیا پذیرنویسی میکنن؟ بانک ها و بیمه ها. احتمالاً شنیدین مثلا پذیرنویسی بیمه سرمد، مثلا چه میدونم بیمه حالا هر چی، نمیدونم چه اسم این دوباره یادم اومد، خیلی عجیبه چیزی که یاد من میاد، ولی پذیرنویسی میکنه، شما میشه سهامدارش، از تایمی هم شروع میکنه سود دادن. یه وقتی شرکت نه مثلا مال من شما سه تاست، یه روزی تصمیم میگیریم که بعد میشیم 30 تا، میگیم دیگه الان وقتشه بریم بچه 10% تو بازار فلوت کنیم و ببریم روی مثلا بازار سرمایه که ارزشمون رقم بخوره، اونجا جایی که ما معلوم میشه چقدر میارزیم، چون یه عالم مردم و تحلیلگر میان ما رو شروع میکنن راجعمون بررسی کردن، اون وقت اونان که به ما میگن تو 500 تومن میارزی. بعد ما پامی تصمیم میگیریم و میریم اونجا و بعدم دیگه در واقع سه سهامدار جدید پیدا میکنیم، امکان داره بعضی سهام داشته باشن بعضی نداشته باشن، گم کردم خط ربط بحثو، میخوام یه آیتم دیگه رو وارد کنم به اسم صندوق، صندوق سرمایه گذاری موچوال فاند یا صندوق سرمایه گذاری قابل معامله یا ETF. اینا روش های غیر مستقیم سرمایه گذاری هن. من نرم کارگزار و فلان رو با ادوایزر رو تو پورتفو برام بچین و اینا، آیه پولی هم من دارم میخوام بدم که انجام بده، مثلا بلدم نیستم، دلیلی هم و دغدغه‌م هم نیست، صبح تا شب نمیتونم روزنامه بخونم، پولم میدم اون صندوق، صندوق مدیر داره، ما یونیت میگیریم، این مثلا صندوق 1000 تا یونیت داره، هر کدوم ما یه یونیت دو تا یونیت هر چقدر داریم، اون تصمیم گیری میکنه میخره میفروشه فلان، تاشم ما هر مثلا میرم یونیتو میخرم 100,000 تومان، این وقتی که میبندنش این ارزش شده 150,000 تومان، پولمو میگیرم، هر وقت بخوام میرم یونیتمو میبندم پولمو میگیرم. یا واحدش رو تو بازار خرید و فروش میکنم که میشه ETF، امروز مثلا 100,000 تومان میارزه، فردا 110,000 تومان میارزه، پس فردا صد مثلا 15,000 تومان میارزه.
این سرمایه گذاری مطمئنه دیگه تقریبا.
آره این
باش یه سود کمتر ولی
آره. بعدم آخه صندوق ریسکی هم داریم، صندوق بدون ریسک داریم، مثلا صندوقی داریم فقط تو سهام، صندوقی داریم مختلط، هم سهام میخره هم اوراق مثلا در واقع با درآمد ثابت و اوراق سکوک، حالا ما بخوایم بگیم تو بازار ما، یا بعضی هم مثلا فقط اوراق با درآمد ثابت میگیرن. به خاطر همین آقا تو اصلا چرا باید دغدغت باشه تو بری تحلیل کنی بخری بفروشی، برو اون یه صندوق بگیر، صندوقدار خوب داریم، سایتی هم داریم به اسم فیپیران، فیپیران رو نگاه کنی، سورتشون کرده، عملکردشون نوشته، مثلا یه وقتا یه مثلا صندوق تو بازار خوب منفی 2% داده و مثلا باید دارش زد مثلا یا چی، اون عملکردشون بوده. بعضی هم بودن همیشه خیلی عجیب سود دادن، بعضی هم تو دورهای مختلف میبینی خیلی معقول و منطقی و خوب دارن کار میکنن. اونجا من با ذائقه خودم میام میگم که آقا من پولم میذارم اینجا، ترجیح میدم پولم اینجا باشه. حالا تو این صندوقا که صحبت کردین، اسم چند تا صندوق بهتون میگم. یکی صندوقای ونچر کپیتال و اینا، دوباره تو این فیلم‌ها و اینا شنیدین، یا پی ای یا پرایوت اکوئیتی. ونچر کپیتال فاندا کیان میان میگن که آقا من تو صنعت مثلا نانو تکنولوژی پول از شما میگیرم، میبرم توی سری صنایعی، میبرم روی شرکت‌های حالا توی استیج‌های مختلف رشد، یه وقتایی مثلا بهشون سید میگن یا هر مرحله از رشد که باشه، پولم حالا مثلا بر اساس سیاست و استراتژی هم پولم رو میذارم اون شرکت، امکان داره یونیکورنی ازش در بیاد، شرکت خفنی بشه، مثلا بشه ابراروان، مثلا اگه ابراروان رو شنیده باشید بشه، نمیدونم و و و، مثلا یه وی سی در واقع یه صندوقی به اسم صندوق شناسا فکر میکنم اینو داشتش قبلا، حالا مطمئن نیستم ولی در واقع این مال بانک پاسارگاد بود. ولی ببین تو پولتو میدی به اون وی سیه، این ریسکه، تو نمیدونی چی میشه، یه تیم کوچیکن، اصلا امکان داره فردا به هم فوش بدن، دعواشون شه، اصلا قهر کنن برن، امکان داره که بشه مثلا این شرکت خیلی خفن و خیلی خوب، امکان داره تو مثلا دغدغت ساخت دارو درمانه، یه وقت مثلا دغدغت شهر هوشمند، مثلا یه وقت دغدغت هر چی هست، بسیار سلیقه دارن، مدل دارن، اسمشون مثلا هستش، میری پول تو میذاره اونی که رو تکنولوژی داره کار میکنه، اونی که داره روی نمیدونم مثلا دارو کار میکنه، هرچی دلت خواست. پرایوت اکوئیتی فاند چیه؟ پرایوت اکوئیتی فاند اینا متخصصای صنعتای مختلفن. پرایوت اکوئیتی میارن شرکتای میشینن پولشون رو میبرن که مثلا شرکت دیگه داره سود نمیده و ازش خرابه، ولی یه اینفراستراکچر داره مثلا، ولی منابع انسانی که داره، که فقط میس منیجمنت موضوعش، میره میشه شریک استراتژیک اون، در واقع خرید و فروشش مثل موچوال فاند و ای تی اف نیست، موچوال فاند و ای تی اف داره میاد سرمایه گذاری میکنه، میخره میفروشه، سود برات میسازه بهت میده، ولی وی سی و پی ای نه استراتژیک اینوسترن، میرن میشنن تو هیئت مدیره بعضن و مثلا روی مدیریت این شرکت تغییر تحول میدن، سعی میکنن سود دهش بکنن، رشدش بدن و و و، شرکت رو بکنن دسته گل و دوباره مثلا ببرنش، اگه از بازار جمع شده دوباره ببرنش تو بازار، حالا هر اتفاقی که بیفته. پس اینم میشه در واقع پرایوت اکوئیتی فان. یه صندوق دیگه هم که خیلی مهمه، هممونم درگیرشیم، پنشن فانده. پنشن فان یعنی صندوق بازنشستگی. صندوق بازنشستگی هممون توش درگیریم الان، ماها الان خدمات اجتماعی و مثلا من بیمه تامین اجتماعی، یه هزینه بیمه تامین اجتماعی میدیم که اینا قراره که بعدن عوایدی رو به ما بدن. اینا داستانشون اینه، باید این پولا که ما میگیرن سرمایه گذاری کنن، سوده کنن این منابع رو که بعدن بخوان، مثلا چون یه کشین دارن، یعنی پولی داره میاد، یه پولی هم قراره بره، مثلا ما قراره یه روز بازنشسته شیم، اینا قراره ما یه مستمری بدن و هزینه درمانیمون رو بدن و و و. این پولا رو با مدیریت کنم، همینجوری نمیتونم فقط نگه دارم، بگیرن 100 تومن از من نگه دارن، 100 تومنی که موقعی که من دارم مثلا پیر میشم که دیگه 100 تومن 100 تومنی ارزش شکسته به خاطر اینفلیشن و تورم و این حرفا، بعد این پولا رو به چرخونتش. یه بخش از پورتفوی اینا مثلا تو سهام، بری نگاه کنی صندوق بازنشستگی تعریفی که ازشون شده، مثلا اینا میبرن تو بازار سهام، تو مثلا بازارهای مختلف، میتونن خیلی مختلف و متنوع و اینا سرمایه گذاری بکنن. پنشن فاندا خیلی قدرتمندن، چرا؟ به خاطر اینکه همیشه جریان ورودی همیشگی دارن و همیشه اینا مجبورن پولشون رو اینور اونور ببرن. خیلی وقتا پول پنشن فاندا که میاد تو بازار تغییرات ایجاد میکنه، پولشون رو کجا میبرن کجا نمیبرن. تو کشور ما صندوق بازنشستگی محدودن، جاهای دیگه اینجوریه که عرضم به خدمتت صندوقتو انتخاب میکنی، پولتو میبری اونجا، بعد یهو اتفاق سال 2008 میفته، تو یه اون پولتو دادی به پنشن فاندت، رفته اون اوراقا رو گرفته، باز قیمت اومده پایین، بدبخت شدی مثلا. بعدم هیچکی نیست بگه معذرت میخوام، اینجا الان ما مستمری ثابت داریم، ولی اونجا پول تو دادی دست پنشن فاند دیگه، انتخاب کردی و اونا ورشکست شد، این ورشکست نشده، قیمت یونیتاش اومده پایین و دیگه شرمنده هم دیگه، برو الان پول نیست دیگه، شرمنده، همه سیوینگ زندگی تو برات ترکوندی، معذرت میخوام، خدافظ. ببین اینجاست که به نظر من تکنولوژی آینده رو تغییر میده. چرا من باید بیام مثلا، این البته حرفی که دارم میزنم نمیگم حرف درست یا غلطیه، یه سواله فقط، من چرا باید پولم بدم به پنشن فاندی که سیاست های سرمایه گذاریش برای من ریسک ایجاد میکنه. دلم میخواد یه پنشن فاند بدون ریسک داشته باشم. درسته شاید تو بگی که یه جا برو که مثلا بدون ریسک باشه. من میگم که باید یه مکانیزمای تکنولوژیایی باشن مثلا هم ربات وایزری و اینها مثلا که اونا بخوان سرمایه منو سیوینگ منو مدیریت بکنن. همیشه وقتی منابع کالکت میشه جمع میشه قدرت بیشتری پیدا میکنه. خوبیش اینه. ولی بعدش اون تصمیم گیریایی که تو دیگه توشون دخیل نیستی ولی باید کانسیکوئنسش رو بپذیری. به خاطر همین انتخاب اینا خیلی حساس میشه. پولتو کجا میبری؟ دست کی میدی؟ کدوم فاند، کدوم پنشن فاند. بیمه هم همینه، ما حق بیمه میدیم، بیمه جمع میکنه، بعد این مجبور منابعش رو ضایع بکنه تا بتونه از پس تعهداتش بر بیاد. به خاطر همین بیمه ها هم یه منبع بزرگ دیگه ای از منابع مالی هن که به بازار سهام و بازار این چنی داره تزریق میشه.
سلام، من تاها هم. این تک صدایی که شما شنیدین یه بخش کوتاه از یه گفتگوی خیلی خیلی طولانی تره که توی کانال اصلی رادیونیست میتونین بشنوین. لینک اپیزودهای اصلی رادیونیست توی اپلیکیشن های مختلف توی توضیحات اومده. اگر هم دوست دارین که از رادیونیست حمایت کنین، لینک حمایت توی شو نوتس یا توضیحات پادکست هست، همینطور روی وبسایتمون radionistpod.com.